در پنجره ای ایدئال نیست.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت یکایک شما همیهنان عزیز و ارجمند، بخش دوم برنامه ها رو آغاز میکنیم با برنامه کار و پله.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
این که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران
علمی برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند و همراهان محترم رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه با برنامه کار و پله از این شبکه در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز قرار هست که گفتگو بکنیم با یکی از چهره‌های فعال در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان که امیدوارم حتما گفتگوی ما رو با ایشون پیگیری بفرمایید و مورد توجه و استفاده هم قرار بگیره. از شما دعوت می‌کنیم شنونده ما باشید. نوبتی هم باشه میخواییم بریم به سراغ مهمان ارجمندمون، جناب آقای مسعود سرپرست، مدیرعامل محترم یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه فناوری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ایشون کارشناسی ارشد رو دارن در مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف که فارغ التحصیل سال 82 هم هستند و البته یه شرکت دانش‌بنیانی که ازش صحبت کردیم رو ابتدا سال 84 راه اندازی کردن و در سال 95 هم این مجموعه تبدیل شده به یک شرکت دانش‌بنیان. اطلاعات بیشتر و توضیحات دقیق‌تر رو در گفتگو با خودشون در جریان قرار میگیریم و در اختیار شما عزیزان هم قرار میدیم. آقای سرپرست سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون و سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خیلی متشکرم. جناب سرپرست، اول از همه فکر کنم بد نیست اصلا مقطع دانشگاه با هم دیگه بیام جلو. چی شد که رشته شیمی رو انتخاب کردید؟ اصلا رشته شما مقطع کارشناسی ارشد شیمی بوده، کارشناسی هم همین بود یا نه؟
بله.
و انتخابتون برای رشته شیمی از کجا آمد؟ چه تصمیمی داشتید؟
واقعیتش این هستش که من زمانی که وارد دانشگاه شدم از رشته مهندسی شیمی خیلی اطلاعی نداشتم و واقعا نمیدونستم که نهایتاً یه مهندس شیمی قرار هست چه کاری رو انجام بده. اما خب به شیمی خیلی علاقه داشتم.
یعنی دست روزگار شما رو به سمت شیمی کشوند یا واقعا قبلش پیش زمینه هم داشتید؟
ببین، من شیمی رو خیلی علاقه داشتم توی دانشگاه و خب طبیعتاً چون توی در واقع مرحله کنکورم شیمی رو خب خیلی بالا زده بودم.
درست.
چون ضریب مهندسی شیمی یه مقدار متفاوت میشه، یعنی ضریب شیمی تو بقیه رشته‌ها پایین‌تر هست ولی برای مهندسی شیمی بالا هست. طبیعتاً به این سمت سوق پیدا کردیم و تو این رشته در واقع وارد شدیم و واقعا سه سال اولی که داشتم من تحصیل میکردم خیلی اطلاع نداشتم از اینکه این رشته قرار هستش که نهایتا به چه مرحله‌ای برسه. ولی همون زمان بودش که تابستون سال آخر برای کارآموزی رفتم من به پتروشیمی و یه دوره کارآموزی رو اونجا گذروندم و از نزدیک با این صنعت بزرگ آشنا شدم و خیلی علاقه‌مندی من بیشتر شد.
و شما رفتید دوره در واقع کارآموزی رو در همون سال پایانی که مقطع لیسانس رو داشتید در واقع تمام می‌کردید گذروندید و عملاً توی فضای کار قرار گرفتید.
دقیقاً به همین صورت هست.
این در واقع کمک کرد بهتون که شما کارشناسی ارشد رو هم در ادامهش دنبال بکنید.
بله، ببینید اون زمان عمده در واقع پلنت هایی که ساخته می شدن خب نیازمند تکنولوژی خارجی بودن. هنوز هم اینطور هست، چون در واقع صنایع شیمیایی فناوری خیلی بالایی دارن و نیاز به یک دوره و کار تحقیقاتی و دانشگاه‌های پشتیبان خیلی قوی دارن که خب به هر حال معدود کشورایی هستن که
ما تو ایران نداریم. درسته؟
ببینید چرا الان عرصه مقدار تغییر کرده، به خصوص حالا این شرایط تحریمی که اتفاق افتاد، از یه جهتی مجبور شدن که تا جایی که میشه مثلا بیان و از توان داخلی استفاده کنن، هرچند که ما آموختیم از شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری که اومدن توی ایران پروژه‌های بزرگ رو انجام دادن. وقتی که شما وارد در واقع توسعه تکنولوژی میشین، هدف گذاری میکنه که تجهیزات بره از کجاها، از کدوم شرکت ها، از کدوم سازندگان خریداری بشه. دقیقا. مثلا اگر یه شرکت مثلا خارجی مثلا فرانسوی میاد اون فرآیند رو لایسنس میده، بعد میاد از شرکت های هم مثلا زیرمجموعه خودش مثلا فرانسوی ها میاد استفاده کنه برای اون تجهیزات، چون هم بهشون اطمینان داره و میگه اگر اومدین شما از خارج از این لیست من خرید کردین، من دیگه هیچ تعهدی نمیدم.
خب شما اومدید یه در واقع بخش تحصیلات خودتون رو در بخش تکمیلیش رسوندید به مرحله کارشناسی ارشد و بعد از این که سال 82 فرمودید در واقع فارغ التحصیل شدید، دو سال بعد شرکتی رو تأسیس کردید. تو این بازه دو ساله چه اتفاقاتی افتاد که احساس کردید که خب الان به اون مرحله رسیدید، پختگی که میتونه در واقع زمینه ساز ایجاد یه شرکت جدید باشه؟ چون توی ذهن به هر حال مخاطب ممکنه این سوال مطرح بشه، اول از همه تحصیلات شما نهایتاً در واقع سال 82 تموم شده، دو سال فرصت داشتید برای احتمالاً تقویت توانایی خودتون توی بخش تئوری و در کنارش در بخش عملی چه کردید، و اینکه شرکت تو ایجاد کردن صرفا فقط خود شرکت نیست که باید شبکه و رابطه هم به وجود بیاد که بتونید به هر حال سفارش کار بگیرید که خروجی داشته باشه. از این بود برای ما حرف بزنید.
بله، رقابت اون یه رقابت جهانیه، چون اگر کیفیت اون کاری که داریم انجام میدیم پایین باشه اصلا محصول فروش نمیره.
دقیقا.
و بعد انقدر هزینه سرمایه گذاری بالا هست که اون سرمایه گذار که خیلی محافظه کار هست توی این صنعت ترجیح میده که بره خب به هر حال مثلا 5% از هزینه رو انجام بده، یه شرکت خارجی این پکیج تکنولوژی رو بگیره،
خودش به دردسر نندازه،
بله، که مطمئن باشه که به نتیجه میرسه.
بله.
خب اون شرکت خارجی مثلا 20 تا 30 تا اون طرح رو انجام داده، ولی ما که میخوام وارد این عرصه بشیم مثلا برای بار اول شاید میخوایم این کار رو انجام بدیم. بنابراین باید وارد بحثای پایلوتی میشدیم و خب حتی پایلوت در واقع این صنعت هم خیلی گرون قیمت هسته.
خب.
برای ما یه امکانی پیش اومد، اون زمان دانشگاه معرض تحصیل ما یه سری پروژه های پایلوت رو از صنایع پتروشیمی گرفته بود و ما وارد این عرصه شدیم. از جهت دیگه هم در واقع باشگاه دانشپژوهان جوان که کار المپیادی های مثلا جهانی رو برای کشور انجام میده، یه تعدادی از فارغ التحصیلان خودش رو دعوت کرد. خب اون زمان هنوز لفظ استارتاپ خیلی مطرح نبود، گفت اینجا مثلا یه فضا فقط در حد این که مثلا یه فضایی رو در اختیار شما بذاریم، دوست داریم که مثلا بچه ها مهاجرت نکنن، بمونن داخل و بتونن توی این صنعت کار کنن، هر کسی توی رشته خودش. مثلا من خاطرم هست مثلا تو همون سالن یه سری بچه بودن روبوتیک کار میکردن، یه سری بچه بودن که مثلا مدل سازی های در واقع ریاضی رو انجام میدادن، هر کی مثلا به فراخور رشته خودش که فارغ التحصیل یا مثلا داشت تحصیل میکرد اومد یه تیمایی رو اونجا تشکیل داد. از دل اون تیم ها چند تا شرکت خارج شد که یکیشون ما بودیم، ما یکی از اون شرکت ها بودیم که تو عرصه در واقع صنایع همین نفت و گاز و پتروشیمی در واقع فعالیت می‌کردیم. بعد من در کنار اون تحصیلاتی که داشتیم انجام می‌دادیم، از طرف داشتیم توی شرکت مهندسی کار می‌کردیم که تجربیات مهندسی به دست بیاریم، هم داشتیم یه نیم نگاهی به این داشتیم که ببینیم ما می‌تونیم یه گروهی تشکیل بدیم، خودمون بریم کار بگیریم، خودمون بتونیم هر چقدر کوچیک خودمون یه پروژه‌ای رو انجام بدیم، به نتیجه برسونیم و تحویل بدیم. بعد شروع کار ما هم از همین پایلوت‌ها بود که عرض کردم خدمت.
و این نفراتی که در واقع هستی اولیه اون شرکت رو تشکیل می‌دادن کیا بودن، با چه تجربیاتی، چه دانشی و چه تحصیلاتی؟
اگه مثل یه ساختمون در نظر بگیریم که بخواد ساخته بشه، یه بخش معماری داره.
دقیقاً.
که در واقع اون طرح مفهومی کانسپچوال دیزاین رو میاد انجام میده.
درسته.
و بعد در واقع توسعه دهنده هاش رشته های دیگه هستن، یعنی برای مثلا یه ساختمون ما تاسیسات رو داریم که مثلا بعد مهندسین حالا مکانیک باشن، خود سازر داریم، مهندسان مثلا عمران باشن، مهندسان مثلا سیویل و خاک و اینا باید باشن، بعد مثلا یعنی مولتی دیسیپلینی هستش.
درست.
طبیعتا مهندسی نفت یه پالش که میخواد ساخته بشه، خیلی این تعدد رشته هایی که باید در کنار هم باشن بیشتر هستش. منتها معماری کار تو این زمینه به هر حال با مهندسی فرایند هست، فرایندهای در واقع شیمیایی.
درسته.
خودباوری ملت ایران، یعنی ملت در مقابل دیگران احساس انفعال و سرفکندگی نداشته باشد، یعنی روحیه ما میتوانیم، این امروز و حمدالله در کشور وجود دارد. البته عرض کردم شرح اینها و آمارهای مربوط به اینها طولانی است، اینا رو در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. امروز به حمدالله ملت ما و جوانان ما روی پای خودشون می ایستن و احساس استقلال و خودباوری می کنن.
خدایا به خورشید گیتی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دردمند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت.
همچنان برنامه با حضور جناب آقای مسعود سرپرست، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داره دنبال میشه، که امیدوارم همچنان مخاطب ما هم بمونید. آقای مهندس سرپرست، یه موضوعی که وجود داره این هست که صنایع پتروشیمی ما از قدیم الایام به شکلی یه وابستگی به کشورهای دیگه داشت. ما می‌دیدیم که شرکت‌های بزرگ همیشه سهم و نقش قابل توجهی رو در این صنعت ایفا می‌کردن، به واسطه حضور یا عدم حضورشون، تحریم یا نمی‌دونم برداشتن تحریم، این آمد و رفت‌ها هر از شنگاهی باعث در واقع توقف در حوزه فعالیتشون می‌شد، که همین امروز هم شاید حالا ما تو بخشی نتونیم از تمام ظرفیت‌ها بهره ببریم. چقدر این امکان و این فرصت و این در واقع استعداد بالقوه وجود داره که این کارو خودمون در کشور بتونیم انجام بدیم، نه در حالت شعاری، در واقع آیا واقعا ما این امکان رو داریم که خودمون کار رو پیش ببریم، یا هر کشوری نیازمند این هست که از حالا به هر حال دانش کشورهای دیگر بهره ببره برای این صنعت؟
حالا البته من دیدگاه خودم رو تو این موضوع عرض میکنم، ممکنه که حالا کارشناسان دیگه دیدگاه های دیگه هم داشته باشن. من
درست.
تجربه ای رو که تو این زمینه داشتم با شرکت های در واقع صاحب تکنولوژی که تو این زمینه کار میکردیم، متوجه شدیم که هر فناوری یه زیرمجموعه از فناوری ها داره.
درسته.
حتی بعضا این شرکت هایی که وارد این عرصه شدن، وارد همه این عرصه زیر مجموعه ها نشون، یعنی اول یه برنامه جامعی رو برای خودشون در نظر میگیرن، یه مطالعاتی رو انجام میدن که اصلا کجاها وارد بشن، کجاها مزیت دارن، کجاها اون اتمسفر در واقع فناوری کشورشون اصلا همراهی میکنه.
درست.
طبیعتا ما پیشتاز تو این عرصه نیستیم، بعد مراقب باشیم که کجاها تا چه حد میتونیم وارد بشیم. درست. منابع خودمون رو تا کجاها میتونیم روش هزینه کنیم، هم منابع انسانی هم منابع مالی، که به نتیجه برسه، یعنی معطوف به یک نتیجه مطلوبی بشه.
درست.
که قابل جذب در بازار آزاد باشه، شما باید بتونید رقابت کنید. بعد در اون بحث یه شرکت خصوصی هستیم ما، باید بتونیم در واقع اون جنبه های بازار رو رعایت کنیم. ما نیاز داشتیم که حتما در واقع آموزش ببینیم، یعنی این که در واقع یک سری شرکت های پیشتاز هستن، ما بعد در کنار اونها در واقع کسب تجربه میکردیم. اگر هم میگفتیم که ما میخوایم تو وارد عرصه تکنولوژی بشیم، از همون اول رد میکردن، اونو که نمیخوام برای خودشون در واقع رقیبی رو بترشن. همین کارهایی که در پروژه هایی که انجام میدادیم با شرکت های بزرگ و در کنارشون میاموختیم از این شرکت ها، و از طرفی هم به هر حال کارهای مطالعاتی و پژوهشی خودمون رو می‌کردیم که چطور و در کجاها وارد بشیم، در کجاها وارد نشیم. من خاطرم هست یه کار رو برای پژوهشگاه صنعت نفت انجام دادیم، در زمینه در واقع مطالعات چشم انداز تکنولوژی مخازن هوشمند، مخازن نفتی هوشمند چطور بهره برداری کنیم. حالا پژوهشگاه می‌خواست خودش وارد شه، از مشاوره ما داشت استفاده می‌کرد که تو چه زمینه‌هایی وارد شه. ما گفتیم تو همه این زمینه‌ها شما نمی‌تونید وارد شید، مثلا تو حوزه سخت افزاری شما وارد نشید. کشورهای دیگه هم که انجام دادن تو حوزه سخت افزاری، اون تجهیزاتی که می‌خواد بره داخل چاه نفت قرار بگیره، انقدر تجهیزات خاصی هستش
که ما به روز هستیم مگه به اون اندازه‌ای که بخوایم کار
انجام اصلا نمی‌تونیم. ولی خب شما می‌تونید ببینید از بازار با یه قیمتی خریداری کنید و ولی بعدش اطمینان دارید که مثلا وقتی که اونجا هست و داخل چاه توی فشار صدها بار یا حتی هزار بار قرار میگیره، هزار اتمسفر قرار میگیره، میتونه کارایشو انجام بده.
خب تو بخش اجراش هم آخه کار ما نیست من فکر میکنم، درسته؟ ببینید چون شرکت بزرگ دارن انجام میدن دیگه.
بله به اصطلاح سرویس کمپانیایی هستن که میان این کار رو برای صنعت نفت انجام میدن. خب ولی ما میتونستیم در کنار اینا قرار بگیریم. الان خب ما میدونیم ما کار حفاری رو میتونیم توی کشور انجام بدیم و به هر حال در کنار همین شرکت ها قرار گرفتیم. بعد بدونیم که چرخ نباید از ابتدا اختراع کرد. سند از شما یه چرخ مثلا با کیفیت پایینی که مثلا 100 سال پیش اختراع شده، 200 سال پیش اختراع شده، نمیخواد، نمیتونه بگیره.
خب حالا ما خودش از حوزه این کارو کردیم آقای مهندس. یعنی الان ما واقعیت رو باید بپذیریم دیگه. توی خیلی از صنایعمون رفتیم دوباره میخوایم چرخ رو اختراع بکنیم و خب مشتری و مخاطبش هم نمیپسنده.
بله.
نمونهش هم داریم. مثلا شاید تو صنعت خودروسازی نمونه هایی رو ما شاهد
باشیم. به همین صورت هست.
آره. خب این نشون میده که تجربه ناموفقه، ولی خب تکرار داره میشه.
بله.
توی صنعت پتروشیمی یعنی به این درک رسیدن مدیران ما که یا نه فکر میکنید که توی مقاطعی هنوز این رو نپذیرفتن؟
ببینید اگر همین صنعت خودروسازی هم مجبور میشد که محصولاتش رو صادر کنه.
بله.
و یه بازار محدود کنترل شده در واقع حمایت شده یه داخلی نداشت، مجبور بودش که محصول رو تولید کنه که بازار داخلی هم نفعش رو ببره.
تو صادر هم کرده، صادر به بازارهای بسیار ضعیف‌تر از بازار خودمون، به خاطر همون هم خیلی در واقع بازخورد نهایی اهمیتی نداشته. قطعاً توی کاری که شما دارید انجام میدید و در طول سالیان هم به فراخور وضعیتی که به هر حال در کشور وجود داشته با چالش‌های روبرو شدید. چالش های این حوزه چیا هستش؟ خود شما الان با توجه به اینکه به هر حال به عنوان یه مجموعه دارید فعالیت میکنید، یه شرکت مستقل و در واقع در بخش خصوصی، با چه چالش های مستقیمی روبرو هستید؟
ببینید ما چند سالی هست که وارد این عرصه شدیم که یکی از این ایده های خودمون، یکی از این خدمات فنی که تولید کردیم و تبدیلش کنیم به چی؟ به محصول.
درست.
بعد یه کارخونه بزنیم. نیاز به سرمایه گذاری خیلی هنگفتی داره روی این قضیه.
خب
در درجه اول تو مرحله اول وزارت نفت با توجه به مزایایی که براش ایجاد میکرد، درآمد خیلی بالایی که از این قضیه داشت، گفت میگه ما از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم، بهشون تسهیلاتی تعلق بگیره که بشه در واقع اینا بیان وارد عرصه تولید هم بشن.
درست.
این اتفاق برای ما افتاد، خوشبختانه تسهیلات خوبی هم در اختیار برای ما مصوب شد. ولی وقتی وارد عمل شدیم که این تسهیلات رو جذب کنیم، خب به بانک ارجاع شدیم. یک سوم از این منابع مالی رو هم خود وزارت نفت اومد در نظر گرفت برای همه شرکت دانش بنیان، گفت من یک سومشو میدم، بانک بیا دو سومشو بده. ولی بانک انقدر در واقع بسته عمل کرد، یعنی وزارت نفت خیلی خوب اومد گفتش که آقا تو این عرصه بذارین شرکت دانش بنیان وارد بشه، منم کمک مالی می‌کنم،
سهم خودمو میدم.
آره این سهم خودش هم که میداد برای خودش خیلی ارزش کوچیکی بود، چون این عرصه به هر حال خیلی میگم رقمو خیلی رقمای هنگفتی است.
درست.
و اون چیزی که برداشت می‌کرد، یعنی حتی اگر بخشی از این طرح هم به نتیجه برسه، انقدر در واقع آورده داره برای وزارت نفت، مجموعه وزارت نفت، یعنی نفت، گاز و پتروشیمی، که خیلی خیلی بیشترش در واقع برداشت خواهد کرد. ولی بانک‌ها حاضر نشدن خیلی خوب با شرکت دانش، یعنی فقط بحث ما نیست، همه شرکت دانش بنیان، یعنی همون انتظاراتی که همیشه از همه شرکت داشتن هم داشتن. گفتن خیلی خوب بیاین به ما ضمانت نامه بدیم. گفتن خب ما الان هزاران میلیارد بعد تسهیلات بگیریم، یا مثلا صدها میلیارد، همه شرکت هایی که توی این حوزه هستن.
درسته.
خب اجازه بدین خود این طرح رو شما به عنوان ضمانت قبول کنیم، بزنین خرد خرد مرحله مرحله که کار پیش میره، وقتی کار پیش رفت بیاین مثلا اون رو در مثلا ضمانت خودتون بگیرین، یه مرحله برید جلو، یعنی راهکار داشت.
درست.
ولی اونا میگفتن نه، شما اول در واقع این پلنت رو بسازید، ما ببینیم که ساخته شده به تولید رسیده، حالا بیاین مثلا ما به شما تصمیم بدیم. خب دیگه ما تصمیمات ما نیازی نداریم. ما اگر به تولید برسه انقدر درآمد مناسب هستش که اصلا دیگه نیازی نداریم. ما تو این مرحله که میخوام بسازیم، میخوام صنعت رو میخوام توسعه بدیم، هم در واقع کشور صنعتی سازی میشه، هم در واقع اون اتمسفر ساخت ماشین آلات صنعتی داره توی کشور شکل میگیره. ما تکنولوژی رو خودمون داریم تعمیم میکنیم، اون ماشین آلات هم خودمون توی کشور میسازیم. یه در واقع عرصه کسب و کار در واقع داخلی سازی انجام خواهد شد. ولی خب به هر حال بله یه ریسکی هم داره که مثلا ممکنه که بعضی از این شرکت‌ها به خطا بنن، بعضی شرکت‌ها مثلا استفاده صحیح نکنن از این منابع.
خب ترشی شد، حمایت شد، انجام شد؟
نه واقعیتش ما الان اون پولی که مثلا در نظر گرفتن، اون خدمات مالی که تسهیلاتی که در نظر گرفتن دو سال پیش و میتونست فاز اول طرح ما رو با همون سرمایه پیش ببره، الان خب به خاطر مسئله تورمی هم که بهش خورده ارزشش هم مثلا یک سوم شده الان. عجب. ولی هنوز هم که هنوز بانک ها حاضر نیستن، یعنی انقدر در واقع اون روند بوروکراسی سخت هست و هیچ تسهیلاتی هم برای ما در نظر، یعنی تسهیل کننده ای برای ما در نظر نمیگیرن بتونیم جذب کنیم این منابع رو و تبدیلش کنیم به در واقع یک کارخونه ای که خودش بعدا میتونه ده ها برابر اون تسهیلات منابع مالی بعدن برای خودمون بانک ها ایجاد.
و اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی هم احیانا وارد کار کردید یا همچنان نظرتون هست که همون تیم کارو ببره جلو؟
ببینید واقعیتش این هستش که ما مجبور شدیم که وارد این قضیه بشیم.
اتفاق خوبیه؟
ببینید اگر شرایط کشوری مقدار در واقع بهتر بود، یعنی اگه مثلا 3 سال پیش بود خیلی راحت تر بود. الان چون خیلی منابع مالی محدود شده، همه شرکت ها در واقع منابعشون محدود شده، ولی این باعث شد که ما رو پای خودمون بیستیم.
درسته.
بیایم سراغ شرکت هایی که بگیم ما نمیتونیم روی منابع مثلا مالی خیلی مالی بانک ها خیلی حساب کنیم، شما بیاین از اون منابعی که دارین استفاده کنین و سود خیلی خوبی رو ببرید. و الان وارد این عرصه شدیم و امیدواریم که از این طریق در واقع بتونیم ادامه کارمون رو پیش ببریم.
آقای مهندس خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. به پایان برنامه رسیدیم، استفاده کردیم، براتون از صمیم قلب آرزوی موفقیت داریم و انشالله که این مجموعه با همین تلاشی که در طول سالیان داشته و نزدیک به 20 سال در واقع از عمرش هم داره میگذره، با همین قدرت و چه بسا بیشتر و بهتر بتونه کار رو ادامه بده. اگر نکته‌ای هست صحبت پایانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در درجه اول سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشته شد و امیدوارم که در واقع از تجربیاتمون استفاده بشه برای اینکه به هر حال این راهیه که رفته شده و امیدوارم که البته به نتایج بهتری هم برسه و من امیدوارم که واقعا همه در واقع فارغ التحصیلان دانشگاهی بیاین وارد در واقع این بحث کارآفرینی بشیم. بحث کارآفرینی هم میتونه برای خودشون در واقع در آینده خیلی جذاب باشه، هم میتونه در واقع برای مردم کشور و برای صنعت کشور میتونه در واقع خیلی نتایج خوبی رو داشته باشه. حالا شاید یه مقدار شعاری به نظر بیاد، ولی واقعا این عرصه توی کشور هنوز خیلی بکر هستش و کارهای زیادی میشه انجام داد، ولی در کنارش باید خیلی در واقع تحمل داشت، باید یه سری در واقع محدودیت های یک سری در واقع شرط سخت رو در نظر گرفت. به نظرم خیلی روی حمایت ها خیلی، هرچند که خیلی خوبه این حمایت ها و لازمه به خصوص ابتدای کار که از ما هم شد واقعا این حمایت ها، همون میزی که در اختیار ما گذاشتن تو باشگاه دانشپژوهان همون در واقع بعدا تبدیل به شرکت شد و ما امیدواریم که این تبدیل به کارخونه هم حالا بشه و بتونه این هی توسعه پیدا کنه و در عرصه مثلا جهانی هم مثلا بتونه یه حرف برای گفتن داشته باشه، در عرصه محیط زیستی هم بتونه برای کشور یه کار رو انجام بده و امیدواریم که واقعا این عرصه کارآفرینی برای نسل جدید هم در واقع جذابیت داشته باشه و این نیازمند تلاش خیلی زیاد هستش که امیدواریم که بتونن در واقع تو این عرصه وارد بشن و در واقع اون محیط کارآفرینی کشور رو توسعه بدن.
انشاءالله. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
ادیبند و با ذوق و اهل نظر به هر خطه‌ای هست از ایشان نثر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب.
دیوان جان از هوایت لبریزم، دیوان جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بست، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی
شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت در مرجع تخصص